ما شاهد تقابل ناخدای استبداد بار دیگر در جمهوری اسلامی هستیم که حالا با خدای آزادی اگر بخوایم بگیم به قول فرخی یزدی با مردم یک تقابل جدی داره از سرکوب استفاده میکنه و در تبیین چرایی این حجم از خشونت دولتی برای سرکوب اعتراضات مدنی میشه گفت که این خشونت به نوعی ناشی از ناتوانی سیاسی حاکمان در اداره کشور، اینکه حالا جمهوری اسلامی در پاسخ به هر اعتراض مدنی این گونه ماشین سرکوب خودش رو روشن میکنه، اینطور متوسل به خشونت میشه، اتفاقا نشون میده که چقدر از ناتوانی در اداره کشور داره رنج میبره. و خب پوشیده نیست که همین که ما روند اعتراضی رو در دامنه زمانی کم هی داره تکرار میشه و البته در گستردگی بیشتر، نشون دهنده همین مسیر ورشکستگی سیاسی جمهوری اسلامی هست. فراموش نکنیم که ورشکستگی موضوعی نیست که یعنی آروم آروم شکل میگیره در حالی که کسی متوجه نمیشه، اما یک باره ظهور میکنه و این بحران مشروعیت جدی که خود جمهوری اسلامی، خود حاکمان جمهوری اسلامی این رو به خوبی فهم میکنن، همین شده که اینطور ماشین سرکوب رو در مقابل مردم قرار میدن. و این بار میدونید ما شاهد ظهور پررنگ جنبش های اجتماعی هم هستیم، یعنی اینکه به هر حال جنبش اجتماعی ضرورت دائمی دموکراسی و توسعه در جوامع هستش و خب اینکه کشته شدن خانم مهسا امینی اینطور دل همه مردم ایران رو آزرد و خب یک بار شعار زن زندگی آزادی مطرح شد و این جنبش اجتماعی که حالا همه مردم، یعنی شما نگاه میکنید در همین تظاهرات ها اون خانومی که با حجاب هست با حالا با پوشش چادر، اون خانومی که با هر پوشش دیگه، همه کنار هم ایستادن در مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی. و اساسا این که اتفاقا حرف اونا اصلا دیگه اصلا گشت ارشاد و موضوع حجاب و اینها نیست، اونها مستقیم مطالبه‌ای که دارن پاسخ گویی خود جمهوری اسلامی به این میزان از دیکتاتوری، به این میزان از خودکامگی و نادیده گرفتن قانون و اینکه اینطور جوانان مردم رو دارن میکشن، اینطور اصلا هیچ پاسخگویی وجود نداره. و خب جمهوری اسلامی هم این رو خیلی خوب فهم کرده و خب ما میبینیم که داره از این خشونت اینطور بهره میبره. اما آن چیزی که مشخص هست اینه که به هر حال جمهوری اسلامی در یک روند ورشکستگی سیاسی قرار داره.
آقای بخشید، اتفاقا بذارید از این زاویه بهش نگاه بکنیم، چون گفتید که جنبش های اجتماعی رو شاهدش هستیم که دارن دو مرتبه رشد و نمو پیدا میکنن در یک قالب دیگه. از طرفی دوز خشونت های دولتی بالا رفته، فاصله بین این خشونت ها داره هی ازش کاسته میشه، ما شاهد اتفاقات مشابهی از این دست بسیار هستیم. و نکته ای که امروز میبینیم اینه که آیت الله خامنه ای پس از مدت ها که حضور نداشتند و این حوالی به هر حال شایعاتی رو هم دامن زده بود نبودشون، در اولین حضور رسمیشون وقتی سخنرانی میکنن هیچ اشاره ای نمی کنن و از روی این ماجرا انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، نه تاکی بوده نه تاک نشانی، رد میشن. دلیلش چیه؟ فکر میکنید که آیا حاکمیت جمهوری اسلامی کلن نمیتونه خودش رو سازگار کنه با این مسئله مطالبات، یا اتفاقات دیگه ای رو در پیش هست که رقم بزنه؟
خب در ماجرای هواپیمای اوکراینی هم که جمهوری اسلامی اون به اون هواپیما شلیک کرد، اگر ملاحظه بکنیم در اولین سخنرانی که رهبر جمهوری اسلامی داشت هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد. یعنی این رو میشه اگر بخوایم در روانشناسی سیاسی آقای خامنه ای نگاه بکنیم، گویی که او فکر میکنه که این نشون دهنده همونیه که میخواد بگه نه اتفاقا من اقتدار دارم، اصلا اینطوری نیستش که حالا اقتدار من دوچار خدشه شده. اما میدونید هانا آرنت میگه که اون چیزی که به نهادها و قوانین یک کشور قدرت میده پشتیبانی مردمه، و اگر حکومتی مردمی اصلا این حکومتشون رو دیگه به این بیباوریه برسه، اون حکومت ناخودآگاه از اون اقتدار سقوط میکنه. و اتفاقا من میخوام برگردم دوباره به همون حرف اولم، اینکه جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی کاملا متوجه این بحران مشروعیت شده، متوجه این که در مسیر یک ورشکستگی سیاسی قرار داره. که شما دامنه اعتراضات رو نگاه بکنید توی همین دهه گذشته چطور بسیار تکرارش رو داریم نگاه میکنیم، آبان 96 در واقع دی 96 آبان 98 و همین توی دو سال گذشته اعتراضاتی که توی خوزستان بود، توی اصفهان بود. و این بار من فکر میکنم که نه، او اتفاقا میخواد بگه که نه، من اقتدار دارم، من خیلی در امور همونطوری که من میخوام داره پیش میره. و من فکر میکنم که اتفاقا این رو رهبری که نسبت به جامعه خودش یک پاسخگویی به موقع نداره، واکنش به موقع نداره، اتفاقا این به معنی اقتدار نیست، این به این همین معنی هستش که او میخواد وانمود بکنه که اقتدار داره.
از طرف دیگه خب ما شاهد این هستیم که این خشونت‌های دولتی که به معترضان روا داشته میشه، معترضان هم در برابر اینها به هر حال دست به اقدامات مشابهی زدند، بنابر فیلم هایی که موجود هست. این وضعیت رو چگونه میشه تحلیلش کرد؟ میدونیم که به هر حال از اون طرف رسانه های نزدیک به حاکمیت یا رسانه های دولتی این مسئله رو هم مستمسکی نشون میدن تا به نوع دیگری اعتراض ها رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدن. فاصله این دو موضوع رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
باز اگر ما نگاه بکنیم به همون اعتراضاتی که سال توی کوی دانشگاه دهه 70 بود، یا اعتراضات 88، یا همین اعتراضاتی که توی سالهای گذشته بود، ببینید جمهوری اسلامی همیشه هر اعتراضی که شکل میگیره، اعتراضها عموما اساسش یک اعتراض مدنی مسالمت‌آمیزه. جمهوری اسلامی چون نمیخواد به اونها پاسخی بده، تلاش میکنه که اون رو روند اعتراضات رو به ابتذال بکشونه، و این ابتذال رو به گمان او از مسیر خشونت میشه. یعنی اینکه او میگه که خب خشونت میآفرینه، پس من میام یک خشونتی رو در مقابل معترضان انجام میدم. خب وقتی که من اون رو به اون حمله میکنم، من با تیر به اون حمله میکنم، او هم میخواد دفاع بکنه، او هم به من سنگ میزنه، و من خب همین رو هم روی این متمرکز میشم، یک سری سناریوهایی رو هم به واسطه افراد لباس شخصی ها، افرادی که در داخل مردم هستن، یا اصلا خود مردمی که ممکنه که عصبانی میشن، همه اینها رو کنار هم دیگه قرار میده که بتونه اون اعتراضات رو به خشونت بکشه. و اتفاقا ملاحظه میکنیم مثلا تو همین موضوع، یعنی وقتی که ما شاهد این جنایتی هستیم که توی این دو روز گذشته توی دیواندره، توی سقز وجود داشت، بعد اینها میان حتی موضوع این رو مطرح میکنن که اتفاقا این کسانی که دارن اعتراض میکنن، این افرادی هستن که جدایی طلب هستن. نه، من فکر میکنم که اگر ما چشممون رو باز بکنیم، اگر گوش ما سنگین نباشه، ما متوجه صدای مردم بشیم، هیچ کسی واقعا این نکته رو نداره که بخواد توی فضای جدایی طلبی بره. و همه مردم اتفاقا این یک زیبایی که ظهور کرده، همین شعار زن زندگی و آزادی هست، و هیچ جای اون نه مشخصه ای از خشونت هست، هیچ جای اون نه مشخصه ای از جدایی طلبی هستش. و اتفاقا این کسانی که دارن سعی میکنن که حالا بیشتر روی خشونت ها تاکید بکنن یا ببرن روی مسیر جدایی طلبی، همون افراد وابسته به دستگاه های امنیتی سرکوب جمهوری اسلامی هستن که میخوان این اعتراضات رو دوباره بار دیگه به یک ابتذالی بکشن که بتونن به واسطه این و همون ماشین سرکوب اون رو خاموش بکنن.